تشکر میکنیم از شب که به موقع صحبت خودشون رو بسیار رویا و مختصر بیان فرمودن. در خدمت حضار هستیم، برادرانی که میخوام از هم نظری داشته باشن، سوال یا پیشنهادی داشته باشن نوبت بگیرن، دست بلند کنن، من علامت میزنم. معرفی رو برمتون آقای اسمتون رو بفرمایید، فقط کافیه. آقای محمد بله خب دوستان به همین ترتیب دست بلند کنن، من نوبت میدم بهشون. ابتدا آقای پوررشید میخوام صحبت بفرمایم. در خدمت شما هستم.
سلام علیکم. خسته نباشید جناب آقای نشون. تو بخشی از صحبتاتون بحثی رو مطرح کردید در مورد نظریه اسلامی و الگوهایی که میتونه متعدد باشه. فرمودیم که یک نظریه اسلامی به هر داریم، اما الگوها میتونه متعدد باشه، یعنی به افتضای شرایط در کشوری که فرسال فرمودیم برای مصر، برای ایران، برای عراق بسید متباقه. اما سوال بنده این هستش که این نظریه اسلامی که می‌فرمایید به هر حال به صورت واحد هستش، این چطوری می‌تونه معنا بشه؟ خب شما می‌بینید بین فرق اسلامی در مورد مباحثی که حالا نه صرفا رتبه اصول سگانه‌ای مثل توحید مراد نبوت، ولی که با این مباحث ما بینش شیعه و سنی، حالا خود فرق مختلفی که در شیعه هستش، فرق مختلفی در اهل سنت هستش، اختلاف نظر داشت. با توجه به متفاوت بودن برداشت‌هایی که وجود داره، آیا این امکان وجود داره که این نظریه اسلامی صادر بشه؟ خب حضرت رسول دین رو ارائه دادن، مبانی و نظریه‌هایی داشت، بعد از خودشون اختلاف ایجاد می‌کنه در مورد همین مبانی. خب اگر ما یه همچین برداشتی داشته باشیم، انتظار داشته باشیم که یک نظریه اسلامی به صورت یکسان و همه پسند ارائه بشه، آیا این مقدار آلمانی نیست با توجه به شرایطی که الان در جهان اسلام حاکم هستش؟ حالا الگو که خب فرمودیم مبحثش خیلی جداگانه است، وزارت هر کشوری میتونه تغییر بکنه، ولی آیا در این مورد هم میدونیم آیا قاطعیت نظریه که حتما باید نظریه اسلامی به حق وجود داره و اینو ما میتونیم کشف بکنیم و اینو ارائه بدیم به تمامی جهان اسلام؟
من تشکر می‌کنم از آقای شانس، ولی بدون اینکه بخوام مطالبی که ایشون فرمودن اصلا نقد و بررسی کنم، من فکر میکنم که اولا ما چه بخواهیم چه نخواهیم، به جای استفاده از اون چیزی که تا به حال داشتیم، چه به اجبار چه بر مبنای ضرورت ها اینها رو بذاریم کنار. تمام مطالبی که ایشون فرمودن، تمام واژه هاش واژه های سلیقه ای، به هیچ وجه هیچ کدوم از اون واژه ها جنبه سایی، حالا من مسئله دیوانش الهیش رو کار ندارم، چون ما الان اصول مشترک ادیان هم داریم، اکومونیست هم داریم، اونجا یه سری ترم ها و دفینیشن های مشترکی رو مطرح کردن. از نظر ساینس به هیچ وجه هیچ کدوم از مسائل مورد نظر قرار نگرفته. پروگرس با دیولپمنت، حالا آقای دکتر داوری جو تشریف دارن، خود دیولپمنت با جنبه های مختلف داره، حتی وقتی ما میگیم اکونومیک دیولپمنت تو اونم یادن مسائل داره. این که حالا پیوند فرهنگی هم شما بخواهی ایجاد کنید، باز آقای دکتر بنیادگذار یه مدت این کارها رو انجام میدن. ما در شرایط فعلی زمان و مکان تغییر کرده، ضرورت‌های جدیدی به وجود آمده، نیازهای جدیدی به وجود اومده، روابط جدید نیازمند به قوانین جدیده. شما علاوه بر جهان متافیزیک، وقتی شما میگید به عنوان یک مسلمان تصمیم شده به مؤمن، حالا بگم چون وقتی میگم مسلمان فراگیری عمومی‌تر میشه، شما وقتی به عنوان یک مؤمن شیعه دارید صحبت میکنید،
و منابع تشمیلی و تشمیلی خودتون رو مورد توجه قدیم سانه ندار مریم. اونها فایلالیتی رو مطرح میکنن، اسکلوسیب پایانی خاتمیت و اسکلوسیب خودشون منحصر بودن خودشون و یونیچ بودن خودشون رو مطرح میکنن. بنابراین ما اون چیزی که الان در دنیا وجود داره و ما نیازمندیم که به صورت تیمی، نه اینکه به صورت فردی، پیشرفت فقط به صورت تیمی بر مبنای نیازهای انسان مطلوب و جامعه مطلوب که تو سخنرانی شما این وجود نداره. ویژگی انسان مطلوب پنجمی ششمی جامعه مطلوب و چیزی که مورد نظر ماست اینه چگونه جامعه ما، انسان ما در شرایط فعلی داینامیک باشه، به اصطلاح حالت موبایل هم داشته باشه، هم داینامیک و هم به اصطلاح موبایل داشته باشه و هم بتونه به اصطلاح آکومیدیشن هم داشته باشه، تطابق هم داشته باشه، داینامیک، تطابقی و بعد تکامل هر چیزی اینا. برای اینکه ما نمیتونیم در جا بذاریم مطالبی که شما میگیم زمان و مکانی خیلی زیادی رو میخواد و ما باید سریعاً یک جامعه مینیاتوری سریع تشکیل بدیم تا این بشه یک پترن بشه، یک الگو بشه و باید دیتاها رو هم از جهان متافیزیک، هم از جهان طبیعت و هم از جهان دورمزدی بگیم سریع. ما دیگه حرکت ما این منحنی ما آرام آرام نیست، شرایط کوانتومیه، زمان جهشه. دیگه بشریت انقدر خسته شده در کلام منتظر تحققهای عدلی. برنامه شما و کار شما یک حکیه قابل قبولی، باید دیکتی در نیازهای مختلف، نیازهای بیولوژی، نیازهای سایکولوژی، نیازهای سوشیال، نیازهای معنوی و نیازهای هنری. حداقل 5 تا نیاز یوئل مطرح کرده برای هر انسانی در آغاز اداره سه بود. تعریف جدید زندگی رو بر مورد نظر قرار بدید. اهداف جدیدی که انسان ها در سرتاسر دنیا میخوان که دوست بودم اشاره فرمودم در همان وحدت در کسرتی که در ادبیات شرق آبانی یک فلسفه هست شما باید حرکت های عملیتون رو ارائه بدید. من چون صبح میخوام سایر دوستان صحبت کنم عذرخواهی میکنم از آقای نشاط که پشت سر هم صحبت کرد، مطلب شما خیلی مهمه منیه، اما جمعی عملیش مثل نسخه های پزشکی خود ما میبینیم سریع نیست این نسخه رو، ولی موقع عمل کردش واقعا خیلی مشکل داره. اینجا هم تنها و عدمی است.
خب جناب آقای دکتر اکبر زاده، من دو تا سوال دارم. یکی این که فقط تعریفی که ما از پیشرفت ارائه میدیم در واقع اصحابه نظریه پیشرفت هست، خب تعریفی باید باشه که عوام‌پسند و خواص‌پسند باشه. من به نظر میرسه که این تعریفی جناب آقای داریم برمه خواص‌پسند هست، یعنی رتبگان میفهمند و ولی این کافی نیست، چون ما برای بحث پیشرفت احتیاج داریم که برای تو محیط اجتماع این تبدیل گفتمان بشه، نه فقط در سطح خواص، در سطح توده مردم. بنابراین نیاز هست که در کنار این نظریه لااقل یک کلید واژه‌هایی تعریف بشه که مفهومش ساده باشه برای مردم، مردم بتونن بفهمن که وقتی میگیم پیشرفت یعنی ما در آینده قرار به کجا برسیم. بنابراین من به نظرم میرسه که یک کلید واژه‌های عوام فهمی رو نیاز هست که مکمل این نظریه داشته باشیم که بتونیم یک گفتمان در سطح عموم جامعه شکل بدیم. سوال دیگر بعد این هست که جناب عالی این نظریه تحت عنوان نظریه پیشرفت اسلامی مطرح فرمودید، عرض بنده این هست که آیا نظریه اسلامی پیشرفت هم اگر میخواستیم مطرح کنیم تعریف غیر از این به کار میبردیم و اگر تفاوتی داره در چه بخشهایی است؟ این اگر این نظریه تحت عنوان نظریه پیشرفت اسلامی است، اون وقت نظریه اسلامی پیشرفت رو بفرمایید که آیا تغییری خواهد داشت در بعضی از بخش‌های این نظریه. خیلی متشکرم.
خب در خدمت اساتید در قوم هم هستیم، از همینجا خدمت اساتید سلام عرض میکنم. حتما در جریان تقریب نظریه قرار گرفتید. اگر دوستان اونجا میخوان که سوالی داشته باشن دستشون رو بلند کنن، من متوجه میشم بهشون نوبت میدم. خب
بله، ما شده همین دستان
رو میکنم
سوالت
دارم. آقای پناهی، آقای دکتر پناهی هم بله
پناهی.
خب جناب آقای ربیعی،
تشکر از زحماتی که برای این بحث کشیده شده. چند مواضوع چند پرانزار از موارث دیگه این که در حال شد در طول بحث هم مطرح بشه، من یک نکته داشتم در مورد تعریف، در مورد تعریف که این مصادره نظریه هست برگشتگی پویا و پیوسته. همونطور که استحضار داریم، تعریف یکی از ویژگیش اینه که جامع و مانع باید باشه. یعنی ما اگر این برگه رو بالاش رو کلن نبینیم و پایینش رو نبینیم که بالاش نوشته هم نظری اسلامی بیشتر، خود این تعریف رو کسی جدا شد بگذاره، باید این نظری اسلامی بیشتر رو بیان بکنه. حالا من مثلا در اینجا که مثلا فرمودم که راه گذر کشم مشریت تکبیری و مشریت الهی، الهی برحال مسئله عامی هست. از اینجا بخواهم مثلا بحث اسلام رو در نظر بگیریم، از حدیان متعددی رو شامل میشه. هم بگیم مستعدد عدیان آسمانی متعدد وجود داره، و اگر اینجای الهی رو مثلا اسلامی میگذاشتند بهتر نبود.
خب آقای فرشیدی ببخشید، من دیگه انا آقای فرشید
وکیلی خیلی مایشتی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من به رشاد همه حاضرین و اساتید گرامی در قوم. من سه تا سوال امام داشتم که حالا خیلی مختصر بخوام بگم. شاید حالا توی مطالعاتی که پیشین این کار انجام شده این سوال من اومده باشه، که من فکر می‌کنم که نیاز هستش که فقط به جلسات دیگه روی مطالعات هم یک بررسی بشه. ولی چیزی که من متوجه نشدم اینه که خود این نظریه چگونه تولید شد. یعنی ما مستقیم سراغ تعریف این نظریه چشم به اسلام رفتیم، ولی چگونگی تولید این نظریه از چه روش یا چه مدلی و چه روشی ها ممکنه روش اسلامی باشد ترخن می کنه، این روشش به نظر خود من بیان نشد. تو بودی داشتیم که ما مطلب عبور اسلامی رو بیشتر زحمت زیادی کشیدن در زمینه فرمودی نقشه را تقریم عبور اسلامی رو بیشتر در این نقشه را آنجا که من یادمه نظریه زی به تولگو. آیا به نظر شما به طرف نظریه که دادیم فهمیدیم این تولگو بیمی شده این نظریه باید باشه که من این را شاید
علاوه بر اینکه ما فکر می‌کنیم تمام برای تمام جهان اسلام نظریه مورد استفاده قرار بگیره، در واقع یک فهم جهانی قرار نیست سیمرسونه بشه با موضوع و چیزهای لیبرالیستی. من فکر می‌کنم نیاز به زبان سازی واژه‌ها و طور خود تعریف با توجه به گستردگی و عمقی که این تعریف داره نیاز به زبان سازی هم داره. باز هم تشکر می‌کنم و دوست دارم.
آقای ایرانلو
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر از استاد بزرگوار. من عرضم این بود که با توجه به نظریه جمهوری اسلامی، نظریه اسلامی بیشتر اون بود که جامعه اسلامی هم در موازی با توسعه نفتر می شد تا جلالتر بود که تحتر در فرمانه که این نظریه خیلی از افعاد رو نمیدینه افعاد رو بیبینه اینها باشون اگر جامعه رو آدم رو به این نظریه جامعه این کجا عالیه برگرده کتاب قرآن و مکاتب و کتب اسلامی مؤلفه ها شد پیشنهاد بکنی اون شاخص ها رو پیشنهاد بکنیم برای دکتر اکبر دادم اون شاخص ها مشخص میشدن در مبنای اون شاخص ها و یعنی هستیگی های ما حرکت ما مسیر ما مشخص میشود اون بدون حالت حجمی جامعه حالت حجمی حرکت اون توسعه مشخص کرد شیشتر میدونی ما تمامی افعال رو در این جامعه اسلامی میدینیم میگوییم که استعدادهای کسی بشر همگی ظهور پیدا کنیم یعنی چیزی در تمامی جنبه ها و افعال متعدد و متنبه این ظهور پیدا کنیم اون جامعه اسلامی چه معلمه‌هایی داره و اون معلمه‌ها رو بگیریم بیاییم زمان نداره مکان نداره میاریم زمانی و مکانیش میکنیم میرسیم که اردو حالا بود زمانیش رو بعدا چرا شفت خواهد شد این رو در مجموع مکتر رو همه اون رو را میشهد بردن این که اون با در به نظریه اسلامی جامعه اسلامی تعریف میشه جامعه اسلامی شاخصهاش و اون مؤلفه‌هاش پیشنهاد بشه بر مبنای اون کسون ها و اون حرکت می ها بیاد تا توجه اون الگو شد متشکرم
آقای مرادی بله
بسم الله الرحمن الرحیم بندم تشکر می کنم از جناب آقای رشاد من سوال دارم به طور مشخص در حال وقتی صحبت نظریه میشه انتظار هست که خروجی اون تبدیل رفتار عاملانی باشه که در اون نظام پیشرفت رو مدیریت میکنن یا از پیشرفت بهره‌مند میشن یعنی نظریه در واقع بگه که اون دولتی که این الگو رو به عنوان الگوی اسلامی پیشرفت میخواد در جامعه زمینه پیشرفت رو فراهم بکنه چه الگوی رفتاری بر اون مترتب هست یا کسانی که عامل هستن در اجرای این الگو مردم از لحاظ رفتاری چگونه به اصطلاح عوامل مؤثر بر رفتار اون شکل میگیره یعنی خروجی نظریه باید در واقع خلاصه از باید که الگوی رفتاری تبدیل بکنه ولی اینجا من به اصطلاح به نظر میرسه که جاش خالی هست یعنی الگو بسیار ابسترکت بسیار کلی بسیار در واقع کلان هستش سوال دوم مربوط میشه به پیش انگاره های الگو پیش انگاره ها در تدوین نظریه باید در یک سری اصول بدیهی استوار باشه یعنی کسی که میخونه از لحاظ معنا مفهوم درکش درش ملموس باشه یعنی اینا مقولهایی هستن مثل ماهیت شناختی هویت شناختی یا میان انسان شناختی اینا دیدگاه ها متفاوته یعنی خیلی ملموس نیست یعنی در تدوین پیش انگاره ها باید یه سری اصول بدیهی و مسلم باشه که یک مسلمان در واقع اینها رو که میخونه بپذیره یا ابهامی درش نداشته باشه و جزء به اصطلاح اصول بدیهی باشه ولی اینها ابهام داره و در واقع پیش اون نظریه که برای پیش انگاره ها استوار هست همراه با ابهام خواهد بود چه؟
آیا عباسی
جمع خوبی بین بخش اجتماعی تری و بخش فردی تعریف صورت نگیره، از برداشت شخصی خودم هم شعور گوناگون حیات بشر رو اگر تعریف خانم رشاد بخش اجتماعی هم شاملش بدونید، متا ظهور استعدادهای فردی یعنی هدف خالی احساس کنم بیشتر برای برداشت فردی هست، فرایند اجتماعی یا فردی به اجتماعی، ولی هدف خالی بیشتر نگرش فردی داره. یکم استدلال دالوین برای حفظ این هدف خالی به ظهور استعدادهای فطری بشر رو باید تقریباً بیشتر تبیین بشه، و حالا این بحث ظهور استعدادهای خالی با بحث خودشی خوبایی آی مازلو همون بحث است یا تفاوت حالا ماهوی با بحث آقای مازلو هم داره. به بحث روشمندی که فرمودید، بحث اکتشافی یا اجتهادی، آیا اون روش رو محصول کردید به اون بحث روش اجتهادی برای متقابلی که در بحث‌های دینی ما داریم که باید از منابع و مواد دینی و مباحث رو استخراج بکنیم، آیا این محدود کرده این روش‌شناسی رو به مبانی دینی، یا اینکه نه مثلا ما می‌توانیم از روش‌های تکفیری، روش‌های تجربی،
از روش مختلف هم استفاده بکنید. آقای پناهی در قم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شد که خب اون تعریف قبلن در قم بوده بحث بارو شد به مفصل شده شد. به نظر من که نسبت به تعریف قبلی مدار تغییر کرده، این مدار شاد باشه اجتماعیش قویتر شده باشه، ولی همچنان وجه فردیش و سیطره این نگاه فردی و این تعریف وجود داره. مورد مثلا شما وقت می فرمایید که در راستای ظهور استعداد فطری اون به حیات که بعد نمیده، به بشر در نمیده، بشر هم به ما باید فرق، چون جامعه که فطرت نداره، فرق فطرت داره. بله، بعد جامعه سنت، بعد سیر حرکت، به حرکت جامعه سنت داره یه الهی حاکم که خوبه این شاید مثلا لازم باشه بهش اشاره بشه. و در حال توی بحث پیشرفت، اون چیزی که مورد نظره بود، پیشرفت با من یک پدیده اجتماعی مورد نظره در مقابل توسعه رو که آرمان نمی‌پسند، نمیش بانوان یک پدیده اجتماعی که حالا رو بوده و هرچی در موردش صحبت میشه اتفاقا تسلیمی و پیچیدگی نیست، آقای بشم همه تسلیمی هم. بنابراین همچنان بعد فردی برش حاکمه، خاطمه که این اشکال برطرف بشه، اشاره بشه به سر بوده حرکت اجتماعی و تعلیمی و اینکه سرگن سر پیشرفته نه قهد، چون باز حتی در فلسفه یه توسعه هم مدره که ما توسعه رو دور از پیشرفت میدونیم و ممکنه در حرکت جامعه سر قهدروایی هم باشه. این یک نکته دیگه اینکه حالا شاید تکمیلی اون نکته قرار باشه اینکه به هر حال پیشرفت نظریه پیشرفت نوک امری متعلق میشه، مثلا نظریه پیشرفت علم، نظریه پیشرفت فلسفه، نظریه پیشرفت یا چون حالا تو تعابیر غربیش توسعه هنر مثلا. اونجا واقعا به نظر میاد که ما باید به همون بچه اجتماعی اشاره بکنیم، مثلا نظریه پیشرفت جامعه اسلامی یا جامعه اسلامی، و صرف اینکه به این نظریه بیشتر مسئله رو معلق نگه می‌داره و باید هم مشخص بشه که رونکت چیه در این بیشتر در این نظریه، رونکت رونکت رو روانشناختی به که به نظر همه که این تعریف بیشتر رونکت روانشناختی با جامعه شنو کنه. این تعریفی که هر تعریفی ارائه میشه این توضیحاتی بیرونش داده میشه تو همه تعریف هم ما دیدیم، از این جهت اشکالی نیست، برحال تعریف موجه نداره، به وسیله توضیحاتی که در کنارش میاد مفصل میشه و توضیح داده میشه. اما تعریف باید در این حالی که مجمله بگو به تمام اون مفصلاتی که بعد از اونا در اون تعریف با طور مجمل اشاره باشه. چون من حد اول در مورد بعضی از موارد اون اشاره اجمالی رو در تعریف نمیبینم، یعنی به نظر میاد که باید حتما واضح تعریف در کنار تعریف باشه و تعریف رو توضیح تا توضیح تا فهمیده بشه. من یک نقطه نقطه بعد این است که تعریف نباید خابو عبارات یا واژه هایی باشه که این واژه ها میشود ازشون استفاده اهم کرد، یعنی من چه بودیم اون واژه تعریفی هم این و این معنا و اون معنا رو میرسانند، این خودش باید یعنی معلق گذاشتن عبارات تعریف در اون رو خود تعریف پس میخوام متشکرم.
خیلی ممنون آقای گردسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از استاد ارسن و حضور اشعار. من یک سوال دارم که در قالب چهار نکته در حقیقت مطرح میکنم در مسئله اول توانایی یک تعریف به یک نظریه نسبت به سایر نظریه ها عمدتاً از منظر تمایزی است که میتوانه به عنوان بشه، یعنی باید میتوانه نشون بده که چه تمایزی من با بقیه نظریات دارم و بر مبنای تمایز دارای این توانایی ها و قابلیت های متقابل هست. تمایز ها در حقیقت ناظر بر ابعاد اون نظریه ها هست که در اینجا باید نظریه پردازی بکنیم. طبعا افراد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نهنگی و بسیاری از افراد در ادامه بایستی و جورشون گفتگو بشه. خب این تمایزها مبنای در حقیقت اهدافی که ما برای اون افراد مشخص میکنیم، یعنی دقیقا معلوم باید بکنیم که در نظریه اسلامی شخص کدام تمایزها رو با نظریه غربی در مثلا اقتصاد داریم، کدام تفاوت‌ها رو در مثلا فرهنگ داریم. زمانی که این تمایزها مشخص شد، یعنی وارد شد که ما کدام توانایی‌ها رو نسبت به اونها برای خود دنبال هستیم، طبعا مدل ما قابل ارائه خواهد بود، مدل تحقق اهدافی که برای هر کدام از این افراد تصویر کرده. با این چینشی که کردیم، یعنی تمایز مبنای افعاد، افعاد مبنای اهداف و اهداف مبنای روش با اومدی تحقق، من خواستم رد بفرمایید در تعریف و در ادامه خود نظریه این تمایز ها رو صورت بارد و با سراحتی بیشتری معین بفرمایید. اون بعضی از سوالاتی که اساتید محترم مطرح کردن بودن به نظر می رسید که ابهام در این تفاوت ها و تمایز هاست، اجازه نمیده که در حقیقت اون گفتگو به خوبی بتوان خودش رو نشون
خب آخرین نفر آقای خادم. تقسیم کردیم کمان که الگو هم به الگوی پایه و الگوی عرصه‌ای تقسیم میشه. فرض کنید نظریه اسلامی پیشرفت اقتصادی این مربوط به نظریه عرصه‌ای است یا سیاسی نظریه عرصه‌ای است، اما اون نظریه مبنا و پایه پیشرفت که زیربنای در حقیقت نظریات دیگه قرار میگیره اون رو به صورت مطلق اسم گذاری شده تحت عنوان نظریه اسلامی پیشرفت. بنابراین نباید از این نظریه توقع داشت که مثلا فرض کنید اصول حرکت در اقتصاد یا سیاست یا تفاوت‌ها رو با توسعه اقتصادی اینها بیان کنه، بلکه باید توقع داشت که نظریه در مقابل نظریه توسعه که نظریه ایست مربوط به تمدن غرب، باید در مقابل او نظریه پیشرفت اسلامی رو ارائه کنه. منتها من یک سوالی هم یا پیشنهادی در ذهن خودم هست که به هر حال طبق همون مطلبی که خود ایشون در رابطه با اینکه نظریه باید مبتنی بر پیشنگارها یه به اصطلاح متقن باشه، دارای ادله کافی باشه، غایتمند، ساختارمند، روش‌شناسی مشخص داشته باشه، قدرت نقد داشته باشه و نتایج کاربردی فراخور داشته باشه. به نظرم این گرچه مطلع خوبی است برای ورود به این نظریه اسلامی پیشرفت، ولی خب اگر بخواد به عنوان یک نظریه ثابت بشه قاعدتاً باید روش پرداخت رسیدن به این نظریه که در صحبت برخی از دوستان بود و پیشنگارهای متقن این نظریه که حالا در برخیش در کلمات خود ایشون ذکر شد و ادله این نظریه رو حداقل ما در کنار این تعریف فشرده و کلی این عناصر رو هم بهش ملحق بود. خب در خدمت حضرت آیت الله رشاد هستیم برای پاسخ به سوالات و اشکالاتی که دوستان بیان کردن. دیگه وقت هم به اندازه 20 دقیقه شاید بیشتر بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از یکان دوستان تشکر می کنم به خاطر ورود مسئولانه با عالمانه به بحث در این جلسه و پیرامون مختصری که تقدیم شد و فراموش نکنیم که این شرایط رو فضاهای نظری و علمی که فراهم شده همه به توفیق الهی است و به اعتبار تدابیر و رهبری های هست ما رهبری معظم و به حرمت خون پاک شهدا است. اگر چنین فرصت هایی برای بحث و نظر در اختیار ماها قرار نمیگیرد، خدا رو شاکریم که در معرض بحثیم، در معرض مردیم و انشاءالله زمین بحث ها و قضا رو به آرا و خلوه مناسبی به رست بیاد که بیتونه در زمین بشت ملت و امت اسلامی تأثیر بیزید. از کنم که فرمودن با توجه به اختلاف نظر و فهمی که از دین بین مذاهب و فرق اسلامی وجود داره، آیا دستیابی و دسترسی به یک نظریه واقعی یا متفق علیه ها که مورد پسند همه باشد ممکن است؟ اولا ما باید اون چه رو که از دین فهمیم رو عرضه کنیم و ما بدهکار دیگران نیستیم که اگر مثلا دیگران هم چیزی از دین از اسلام فهم کردن به نحوی اونو ملاحظه کنیم. فرض بر این است که ما فهم اونها رو خطا می‌دانیم و به نتیجه درک خودمون رو از دین صحیح قلمداد می‌کنیم و نمی‌شود چیزی رو ارائه کرد که مورد اتفاق همه مذاهب، همه طرف، همه ادیان، همه انسان‌ها باشه و همه بپسند. رضای ناس لا تملک. برحال رضایت و پسند همه رو نمیشه فراهم کرد. مهم این است که ببینیم اون چه ارائه میکنیم علمیست، روشمند، قابل دفاع هست یا نیست. با بر اساس یک منطق علمی مشخصی این بحثا رو مطرح میکنیم. اگر کسی بخواد ایراد کنه و مبانی این نظرات و یا منطق و روش این نظرات باید ایراد گرفت. اگر من این پرسش راجع به همه چیز میشه عنوان کرد، شما اصلا چرا میگید تشیع؟ چرا میگید حق و اندرونهای اسلام هست؟ خب دیگران که نمیپسندن، حالا چون نمیپسندن ما نگیم حق رو باید بگیم. مهم این است که اون حق و حقیقتی رو که بیان میکنیم ناشی از مبانی متخن و منطق قابل قبول در دلائل موجه باشه. و ادعای مهم این است که اون چرا که امروز به محضر شما اساتید محترم عرض شد به عنوان یک نظریه مبتنی بر مبانی مفصلی است و برآمده از منطق علمی مشخص است و مجال تقدیم توضیح اینها این جلسه نبود. در هر صورت فهم و پسند دیگران به راک ارکانیت نیست. صرف این که دیگران یا هر کسی چیزی گفته است دلیل نیست که اون هم مطلبش حق داشته است به گوید، ولی نمیشود گفت هر اون که گفتن حق است. راجع به ترمولوژی بحث جواب محمدی فرمودن، ولی خوب بود که آقای محمدی فارسی صحبت میکردن. ما در ایران زندگی میکنیم، زبان ما زبان مادری ما، زبان هم ملی ما، زبان دینی ما، زبان غنی است، زبان کهن است و من علاقمندم که از واژه‌ها و کلمات و اصطلاحات بیگانه در تعبیرم استفاده نکنم، حتی از اینکه واژه ترمولوژی گفتم هم خوشحال نیستم. به هر حال به زبانی سخن میگیم، اگر به من ایراد بشه که واژگانی رو میسازم، ترکیب‌هایی رو ارائه میکنم که منو مرموسه، وارد کردن واژگان و ترکیب‌های بیگانه اگر کار من جرمه اون جرمه سنگین تر است، ولی رو بذار کردم که بسیار خسیجی نشه. این که میفرمایید به هر حال باید ما از واژگان اصطلاحاتی استفاده کنیم که دیگران اونها رو به کار بردن، این حسنه، ایراد نداره، از جهتی حسنه، یعنی همزبان باشیم با دیگران و بتونیم تفاهم کنیم، اگر چیزی رو میگیم اونها فهم کنن. این حرف از حیثی درست است و حسنی نظریه، یک نظر، یک متن، یک مقاله است. اما توجه داشته باشیم که حرف نو قطعاً لفظ نو و نظر جدید حتماً واژگان جدیدی رو با خودش به همراه میاره. ما لازم نیست پیروی کنیم از دیگران، همطور که اونا زمانی اصطلاحات رو جهر کردن و جهانی کردن، ما هم حق داریم به بچه تکلیف داریم اصطلاحات رو وضع کنیم و سعی کنیم اونها رو جهانی کنیم. رفرنس دادن و ارجاع دادن به دیگران هنر نیست. ما فرضمون بر اینه، داریم نظریه پردازی میکنیم، حرف نو میزنه، حرف نو حامل نو لازم داره. این است که من در این که میپذیرم باید به زبانی سخن گفت که دیگران هم فهم کنن، اهل اصطلاح مطلب رو دریافت کنن، غیر از اهل اصطلاح به تعبیر آقای دکتر اشرف زاده احیانا عامه مردم هم بتونن فهم کنن هر درست به جای خود، اما گاهی مقتضای محتوا این است که از متن و لفظ خاص و احیانا نوآوری استفاده کنیم. فرموش شاید اینطور مطلب دقیق و درستی فرمیدن عوام خواص پسند و عوام فهم باشد، این کلام خواجه است، قبلا سخن باید آنچنان باشد که عوام بفهمند، خواص بپسندند. این حرف صحیح. من باید ادبیات مهم داریم تطبیق بدم با مذاق مخاطب. این حرف صحیح. ولی همونطور که عرض شد، در هر حال ما وقتی یک مفهوم جدیدی رو میخوام ارائه کنیم، با اصطلاح و لفظ رایج ارائه کنیم رهزن میشه، چون که ما از کلمه توسعه، رشد، همسایگی ها استفاده نکردیم. چرا؟ چون گفتیم توسعه رو هر جور بگیم بار فرهنگی خودش رو به عنوان خودش خواهد بود. و به رغم که در گذشته ها رهبری و معظم انقلاب از واژه توسعه استفاده میکردن در بیان این مفهوم، ولی بعد این کار رو نکردن و گفتن ما تعمد دارم در این حسیب. یا از مثلا واژه در سایر حوزه ها از کلمه دموکراسی یا دموکراسی دینی شون استفاده نکردن، گفتن مردم سالاری دینی، تا اینکه بگن اصلا واژه دموکراسی یک بار فرهنگی، بار تاریخی خاص خودشو داره، در یک ظرف و بستر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و فکری خاصی متولد شده. هر کاریش بکنید پیام‌آور اون بستر هاست. ما از واژه مردم سالاری استفاده کنیم. این است که مطلب درسته. ما سعی کنیم خودمون رو به ذهن مخاطب باید نزدیک کنیم. این حرف صحیحه. اما همونطور که محتوا باید نور باشه، لاجرم ترکیبات و تعبیرها هم باید نور بشه. ولی خب از واژه های روانتر، رساتر و احیانا همراه با توضیح باید استفاده کنیم که مناسب فرمودید. من مفصل در هر بخشی به توضیح و تبیین ترکیبها و واژگان اهتمام کردم. جامعه ردیبی فرمودن که تعریف جامعه مانع باید باشه و اگر کلمه الهی رو برداریم و به جاش از واژه اسلامی و صفت اسلامی استفاده کنیم آیا بهتر نیست؟ ایرادی نداره. مطمئن اشاره کردم که این تعریفی که من عرض کردم بسا برای هر آدم متدین مبهد، هر چند غیر مسلمان میتونه پذیرفته باشه. اگر بگیم احیانا اسلامی، ولو اسم نظریه‌مون نظریه اسلامی پیشرفت بود، اما وقتی اینو میگیم طبعا یک مسیحی دیگه حرف ما رو گوش نمی کنه، یا حتی اکثر به عنوان یک نظریه از یک مکتب دیگری، مذهب دیگری، یک نظریه رقیب و نه هرچند معارض مطلب رو خواهد شد. در این حال هیچ ابایی نیست از اینکه به جای کلمه مثل کلمه الهی از واژه اسلامی استفاده کنیم. آقای دکتر یه نکته دیگه فرمودن، من فراموش نکنم، فرمودن آیا تعبیر نظریه اسلامی پیشرفت با نظریه پیشرفت اسلامی تفاوت میکنه؟ میشود گفت این دو تعبیر متفاوتن. در واقع ما فرض میکنیم پیشرفت رو به معنای مطلقی به کار میبریم که شامل معادل توسعه دقیقا قرار داده شد. بعد بگیم خب حالا در توسعه ما چه نظریه‌ای داریم؟ در این صورت بگیم نظریه اسلامیه پیشرفت یا توسعه. اما آنگاه که ما فرض رو برای گرفتیم که اصلا پیشرفت اسلامی چیز دیگری است و با توسعه متفاوته، از همون اول تجربه رو روشن کردیم، میگیم ما مثلا توسعه رو قبول نداریم، ما نظریه پیشرفت اسلامی رو بخواییم ارائه کنیم. در این صورت از تعبیر دوم میتونیم استفاده کنیم. با این همه کمابیش اینا هم معنا میتونن قلم دادشن. فرمودن که دو سه تن از دوستان رو بیان فرمودن و درست هم هست که ما باید روش دستیابی و دسترسی به این نظریه رو توضیح بدیم، یا اگر در متن نظریه نیامده باشد بهرن باید بیان کنیم، بگیم من به عنوان یک طلبه بر اساس چه منطق و روش شناسی علمی به این نظریه رسیدم. بهرن اینو باید بیان کنه. این نمیتواند توقع داشته باشیم در متن نظریه آمده باشه، اما در این حال من تصور میکنم وقتی ما داریم میگیم که همه چیز رو بر از طریق و از رهگذر کشف و مشیت تکمیلی و مشیت تشریعی الهی و به روش اعتقاد به التزام به اونها میتونیم به دست بیاریم، باید بگیم نظریه هم خودی از همین طریق به دست میاد. اما با این همه دوستانی که مستحضر هستن، خب بنده یک نظریه یا یک چارچوب مشخصی در بحث روش شناسی علم علل اطلاق و منطق فهم دین دارم که بعضی دوستان مستحضرن. تحت عنوان منطق فهمیدیم منتشر شده و بر اساس یک نظریه که با عنوان نظریه ابتناب مورد نقد و ارزیابی و داوری قرار گرفته و در قالب یک چیز منتشر شد. بنده بر اون اساس مثلا بارم این است به هر نظری و نظریه در دین برسم عمل کردم و به نظری و نظریه دست یافتم و می شود توضیح داد که ما بر اساس نظریه ابتناب و منطق فهم دینی که پیشنهاد میکنیم چگونه این نظریه رو تبیین میکنیم. باید این نظریه رو در چارچوب اون نظریه ابتناب و بر اساس اون منطق و روش‌شناسی طبعا من دست یافته باشم و بتونم ازش دفاع کنم و چون این تصوری رو دارم، یعنی فکر میکنم که به دلیل اینکه اون قالب بر ذهن من حاکم هست وقتی مواجه میشم با مباحث دینی در اون قالب و بر اساس اون منطق مواجه میشم. فرمودن که جامعه متعالی اسلامی هم خوب بود تعریف میشد. البته جامعه به هر مفهومی رو که مرتبط به نظریه است که نمیشه در یک عبارت بیان کرد و به نحوی اون اشاره کرد، ولی فکر میکنم تعبیر بنده انقدر دلالات فراوان داشت که حجم وسیع از دلالات رو در خودش منجمده بود. شاید بشه گفت که باز ایهام و اشاره و تلویح به جامعه اسلامی هم داشت. فرض ما بر این است که جامعه اسلامی اونیست که درش بیشتر بتونه اتفاق بیفته، جامعه عرب مونده اسلامی نیست. ولی خب بدونیم جامعه اسلامی ثمره تحقق الگوست و گفتیم پیشرفت یه مرتبه قبل از الگوه. توقع نداشته باشیم در تعریف پیشرفت یا در بیان نظریه اسلامی پیشرفت جامعه اسلامی هم بیان شده باشد، چون که جامعه اسلامی برایند تحقق الگوی پیشرفت بود. آنگاه که الگو پیشرفت محقق شد، جامعه اسلامی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا خواهد کرد. ممکنه بگیم و خوب است که مفهوم جامعه اسلامی در تعریف الگو بیاد، اما در بیان نظریه ممکن است که توقع چندان مناسبی نباشه. فرمودند باید ما در نظریه به عواملی که بناست اون نظریه رو یا الگوی برآمده از اون نظریه رو اجرا کنند، عملی کنند، دولت، مردم احیانا اشاره کنیم و از نظریه باید الگوی رفتاری بیرون بیاد. خروجی نظریه باید بیان ویژگی های عوامل پیشبرنده و مجری، بیان الگوی رفتاری که باید اتفاق بیفته باشند. اینجا هم شاید ما همین توضیح رو بدیم که به هر حال نظریه به مقام نظر مربوط میشه، خیلی مسائل کاربردی و عملیاتی رو نمیتونیم ترک کنیم. هرچند نظریه ها گوناگونن، بعضی نظریه های خرد کاربردی که برای حل یک موزل اجتماعی موردی مشخص در جامعه مطرح میشه، اون طبعا باید مشخصات ریزتر و جزئی‌تر رو بیان کرده باشه. اما نظریه پیشرفت اسلامی یا نظریه اسلام پیشرفت یک کلام نظریه است، ابر نظریه است، به این معنا که خودش مبتنی بر نظریه های مختلفی است که به ازیت اونها اشاره شد. یعنی وقتی شما میایید میگید که در راستای ظهور استعدادهای فطری، این یعنی ما معتقدیم انسان ذاتمند است، فاقد ذات نیست و معتقدیم ذات انسان فطرت است، انسان فطرت نمون است و معتقدیم این فطرت تحقق پذیره، میتونه این ذاتیت فطری، استعداد فطری بروز کنه و تحقق پیدا کنه در جامعه. معتقدیم که فطرت کماله و اگر فطرت تحقق پیدا کرد، فطرت عینیت پیدا کرد، فطرت آدمی بروز کرد، ظهور کرد، آدمی به کمال رسیده. همینا نظریه است، این همینا رو اثبات کنیم. این است که و همینطور در قطعات و فقه های دیگه این تعبیر مطالبی آمده که خودش مبتنی بر پاره نظریه هاست. همونطور که اشاره کردیم مثلا وقتی ما میگیم از رهگذر کشف مشیت تکوینی و مشیت تشریعی یعنی چی؟ گفتم اشاره کردم گفتم دین فهم پذیره نه قرائت پذیره. وقتی میگیم از رهگذر کشف یعنی دین قابل فهم و قابل کشف، در مورد نظریه که میگه این قرائت پذیره و نمیشه دین رو فهمید، معنای متعین نداره. این همه اینا مبتنی بر یه سری نظریه است. من اگر کوسط کنم در هر بند و هر واژه از این تعبیر از نظریه اسلامی پیشرفت، اون چه که نهفته است از پیشفرزها، پیشنگارها و احیانا نظریه های مبنا، اینها رو فهرست کنم، خلاصه میکنید که پیش از این نظریه یک سلسله نظریه ها وجود داره که اونها رو ما پذیرفتیم که داریم اینو طرح میکنیم. در این حال فرمودن که باید پیشنگاره ها و اصول بدیهی باشد، مفهوم باشه، ملموس باشه، پذیرفته باشه، اینها خب حرفای درستی است، ولی به هر حال مسئله مثل مثلا فطرتمندی انسان آیا مفهوم نیست؟ آیا مقبول نیست؟ همه مسلمان قبول دارن انسان داره فطرته، همه میدانن وقتی میگیم انسان فطرتمند است یعنی چه؟ غالب این واژه ها اینجوریست، ولی در این حال من اجمالا قبول دارم که زبان بنده، نگارش بنده، واژه هایی که من به کار میبرم یه مقدار اینا مرموز هست. میفرماید کلیست، به هر حال نظریه همینه، نظریه باید کلی باشه، نظریه ناظر به مصداق نیست. گفتیم از ویژگی های نظریه تعمیم پذیریه، نظریه باید بتونه بر مصادیق و موارد متعدد تطبیق بشه، طبعا باید نظریه کلی باشه. جامعه های عباسی فرمودن که جمع خوبی بین وجه اجتماعی و وجه فردی مقوله پیشرفت در تعبیر از نظریه اسلامی پیشرفت نشده، چرا که تأکید شده بر ظهور استعدادهای فطری. من تصور میکنم با توجه به اینکه قبل از اون داریم تأکید میکنیم بر اینکه پیشرفت در عرصه‌های اجتماعی و شؤون انسانی و آدمیان اتفاق میفته، بنز کافی بر اجتماعی بودن قضیه تصدیق کردیم. ظهور ظرفیت‌های فطری انسان در عرصه اجتماعی هرگز از این نظریه، از این تعبیر، از نظریه اسلامی پیشرفت بر نمیاد که اگر یه نفر در یه جزیره‌ای به تنهایی کلی به کمال رسید یا عارف بزرگ شد، مشمول تعریف این تعریف ما شده است، اون یه آدم پیشرفته است. این اصلا کاری به اقتصاد نداره، کاری به صنعت نداره، کاری به مدیریت نداشته باشه، کاری با سایر عرصه‌های حیات اجتماعی انسان نداره، در یه جزیره‌ای خودش و خداش و نیموریون هم زندگی میکنه، خیلی هم به لحاظ شخصی و نفسی پیشرفته شده. این اونیست که از این نظریه برمیاد. هرگز کسی از این تعبیر ما از نظریه اسلامی پیشرفت چون این انسانی رو تصور نمیکنه تا بگیم این تعریف شما یا این نظریه شما معطوف به وضعیت کمال فردی احاد انسانیست. من خیال میکنم بنز کافی به اجتماعی بودن و دنیوی بودن مقوله پیشرفت اشاره شده. در این حال میشه قیدهای رو افزود، اشکالی نداره. این عبارات که ما از کردیم یه آیه قرآن نیست که اگر واژه‌ای کم و زیاد کنیم تحریف قلم داد شده. شما بفهمید مثلا در همین تعبیری که میگیم ظهور ظرفیت‌های فطری، استعدادهای فطری انسان، بعد یه جمله اضافه کنیم در عرصه‌های اجتماعی، مثلا بفهمید در عرصه‌های فوق که قبلا اشاره کردیم شونش شون مختلف، این شما یه همچه تعبیری این دغدغه رو رفع کرد. ولی تصور میکنم به اندازه کافی در متن اشاراتی به وجه اجتماعی و دنیوی و مادی مسئله شده. بعد فرمودن که آیا این که عرض میکنیم پیشرفت، نظریه پیشرفت بر اساس شیوه اکتشافی به دست میاد و اجتهادیست، همون اجتهاد دینیست، ما اجتهاد رو یک منطق علمی میدونیم و مثلا به کاربردش مفاهیم دینی و منابع دینی است. معتقدیم با همون روش اجتهادی در حوزه علم هم میشه وارد شد. تصور نکنیم که اجتهاد یک شیوه خاص و کم کاربرد و اندک کاربرد در زمینه مسائل معارفی فقط است. اینجوری نیست. ما معتقدیم با همین روش اجتهادی شما میتونید علوم انسانی تولید کنید. با همین اصول ما دو جلسه بحث مفصل داشتیم در مجمع عالی حکمت قم با حضور اساتید محترم آیت الله فیاضی و آیت الله عرافی از دوستانمون از حضرای حوزه قم. در دو جلسه که حقیر دبیر هر دو جلسه بودم، هر بار یک از این دوستان حضور داشتن تحت عنوان
ظرفیت علم اصول برای تولید علوم انسانی. اگر دوستان علاقمند بودن به سایت تحقیق مراجعه کنند یا به صورت کتاب یه مجموعه پارسال منتشر شد تحت عنوان فلسفه اصول که این دو مبحث حدود 70 صفحه شده پیاده شده اونجا آمده. اونجا ما توضیح دادیم که همین علم اصول میتونه علوم انسانی تولید کنه، برای اینکه علم اصول ما یه مطلب اوغلایی اصلا. درسته علم اصول عمدتا مستند به منابع دینی هم هست، ولی من به شما عرض میکنم شاید نکته‌ای نتوان در علم اصول یافت کرد عمده و اساسی نشون داد که این فقط دینیه. علم اصول همه اوغلایی است، هر اونچه در علم اصول آمده مطلبی است که اوغلا هم اونو قبول دارن. مثلا فرض کنید حجیت ظاهر، اینکه عبارت ظاهرش حجت است، مطلب فقط دینی نیست، دین از اینو قبول کرده. همه اوغلا اونجورا نامه شما میفرستید، هر اونچه از این نامه میفهمن به اون عمل میکنه، این ظاهر حجت هست، این مطلب اوغلایی کاملا. میگیم آقا مثلا استصحاب کنیم، اصل استصحاب یه مطلب کاملا اوغلاییه، نه اوغلایی فطریه. شما وقتی میگید استصحاب، میگه آقا اگر حالت سابقه مثلا طهارته، حالا شک داری طهارت زائل شده یا نه، استصحاب جاری کن، بگو هنوز طهارت باقی است. خب اینو همه انسان این کار میکنن. شما الان پا میشید برید منزلتون، استصحاب بکنید منزلتون تو همون خیابون، ساختمون هم سر جاش ویران نشده، کانون هم اونجا هست، الان صبح خونه بودن، الان هم برید درو باز میکنن. یه پرنده هم همینطور پرستو میره، همه عالم میگرده، پاییز برمیگرده به همون ایوانی که لانه کرده بوده و ما تصورش این است که خونه سر جاش شده، لونش هم از بین نرفته. این یعنی استصحاب کاملا فطریه. این است که شما تکرار میکنید اجتهادی، یه روش اجتهادی، روش خاص دینی، فقط کاربرد دینی داره، اینجوری نیست. اتفاقا منطق اجتهاد دقیقا یک منطق عقلایی و فطری و انسانی است. در این حال خب ما از منکر سایر روش‌ها نیستیم. خیلی طولانی داریم شد، جواب پناهی فرمودن که وجه فردی همچنان سیطره داره که مختصری توضیح دادم و فرمودن پیشرفت متعلق مشخصی باید داشته باشه و رو پیشرفت های خاص داریم، پیشرفت عام داریم، اینجا پیشرفت عام اجتماعی رو مد نظر داریم. این ایرادی که دوستان دیگه هم گرفتن چون فرمودن چون که اشاره کردن جلسی در قوم خدمت دوستانی داشتیم که این بحث اونجا هم مطرح شده بوده، از صحبت فرمودن که در تعریف برای این که باید مجمل باشد، این اجمالی باشه، این فشرده باشه، باید به تفصیلات اشاره شده باشه در اون که ما از کردیم بنزی کافی از این عبارت دو سطری ما مطلب استخراج کردیم و واژگان قطعا در تعریف باید این گونه باشد که قابل هم بر معانی مختلفی که منظور نیست به اصطلاح نباشه. اما من تصور میکنم در یک نظریه اگر واژگان از یک طاقت معنایی بالاتری برخوردار باشند که بتوان تفاسیر منظور و مراد مختلف را از اون به دست آورد، این حسن نظریه یا تعریف قلم داد بشه. در اصول دوستان فاضل حوزه میدونن که به هر حال اراده اکثر از معنا از لفظ اشکال نداره، ما این رو این مبنا رو قبول داریم، در چه از یه لفظ چند معنا رو میشه اراده کرد. آقای دکتر گردشتی فرمودن که باید به تمایزهای نظریه با دیگر نظریه ها اشاره بشود یا تصریح حتی بشه و این تمایزها باید ناظر به ابعاد و عرصه‌های مختلف حیات باشه که ما بتونیم در عرصه‌های مختلف بگیم چه تمایزی بین نظریه اسلامی پیشرفت با دیگر نظریه ها وجود داره. جناب همین موزین رو توضیح دادن، فرمودن که به هر حال این جزئیات رو نمیتوان در کلان نظریه مطرح کرد، این نظریه کلان نظریه است، اول نظریه است. اما اگر خواستیم بگیم نظریه پیشرفت اقتصادی، نظریه پیشرفت سیاسی، اونجا طبعا باید هم به ویژگی های جزئی و خرد عرصه‌ای اشاره کنیم، هم به روش تحقق پیشرفت در اون عرصه، ولی ما به روش تحقق کلیت پیشرفت اشاره کردیم. آقای خادم هم فرمودن ظاهرا اونجا که من یادم مونده ناقص مطلبشون یاد داشت کردم، چرا دنبال تعریف خاص هستیم؟ چون دنبال نظریه خاص هستیم، چون ما نظریه خاص خودمون از اسلام میخوام استنباط کنیم، بهرا باید تعریف خودمون رو هم ارائه کنیم و تعبیرمون رو از مقوله پیشرفت بیان بکنیم. شما بایدتون نویسی هم فرمودن که اگر نظریه باید ویژگی های نورانی رو که در اول مطلب ارسل واجد باشه، باید مسائل مثل روش، مثل عدله، امثال اینها مطرح شه. در متن نظریه دشوار میشه اینها رو عنوان کرد، ولی درست میفرمید ما به دنبال این و تکمیل این بحث باید در یه جلسه دیگری من آمادگی دارم ادله این رو عرض کنم. یعنی هر بخشی از نظریه رو تعبیر رو که خدمتون تقدیم شد رو صلاح و لازم بدانید، من آمادگی دارم در جلساتی از این دست باز کنم. ولی در مقاله‌ای که راجع به مسئله نوشتم، غیر از این فرد نگار و به تعبیر شما جوانا خواهی کن، من در اون مقاله پایه مبانی و دلایل دینی رو توضیح دادم که انشاءالله تقدیم دوستان خواهد شد در چاپ این حاصل این جلسه، از اون مقاله هم استفاده شد. و از این که تصدیق کردم و مطالب خامی رو خدمتون تقدیم کردم، پوزش میخوام و از شما تشکر میکنم که به عرض بنده رو جدی گرفتید، نقد کردید و خواهش میکنم من رو خدمتون تقدیم شد. من اون مقاله رو خدمت همه دوستان میرم با دوستان عرض میکنیم که انشاءالله ارسال کنه خدمتون. محبت بفرمید سر فرصت بنشینید باز نقد کنید و مطالبی رو فرمودید من علاقمندم، مکتوب مرغوم بفرمید، کاملتر مرغوم بفرمید من استفاده کنم. برنده این جلسه حتی اگر نظریه بنده رد شده باشه باز بنده هستم. السلام علیکم و رحمت الله.
چون یک جلسه مباحث علمی و مباحث علمی سختی هم هست و تا فهمیدن نظریه ایست که مطرح شد زحمت کشید که فرمودید اگر بنابرای انتشار دارید حتما حاجه ها تایید بفرمایید، چون مباحث علمی سخته، اگر درست منتشر نشه پایه اساس این مبحث با مشکل مواجه میشه. از اینکه حضور پیدا کردید در جمع ما متشکرم و بنابرای اشتادش هم ندارید بعضی رو خود سفارش خواهیم گذاشت اگر لازمه بود استفاده کنید و اگر خودتون مخواهیم منتشر کنید حتما با بنده در خدمتتون هستم. خود افزار جواب خواهند کنید
برای هم کمک میکنم
سفارش کنید
کلمات تعابیر و این ممکن
بعد تلقی
بشه
در مورد خوبی مطرح شد، سوالات بسیار خوبی هم
اون را اشاره تو شما
هست تمام این مطالبی که میگم به مطرح شد بیادی سازی میشه بیرایه شده اینجا بیمابنی بیدیم خدمت از جوادشات که بحثاشون تکمیل بفرمن و انشاءالله این عنوان یک سند مورد استفاده قرار گرفته در مباحث مربوط به نظریه اصول. با سلامات بر محمد و آل محمد.